در مکتب وحی.
ذلک مما
تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که رحمت عامش همه خلایق را در بر گرفته و رحمت خاص خیش را مشمول مؤمنان و اهل تقوا قرار داده است. دوستان و همراهان عزیز سلام. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما هستیم و انشاءالله یکی دیگر از درس‌های تفسیری حکیم فرزانه از رسالت الله محمد خدایی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در هفته‌های قبل تفسیر سوره مبارکه حجرات را با بیان مفسر ارجمند شنیدید. در برنامه امروز بخش اول تفسیر سوره مبارکه قاف را خواهید شنید. با هم تفسیر آیات اولیه سوره مبارکه قاف را با بیان مفسر گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی می‌شنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف و القرآن المجید. بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب. سوره قاف از سوره های مکی است که سیاق آیات شاهد بر این است که سوره هایی است که در مکه نازل شده و مسئله اساسی که در این سوره محور اساسی است و مسئله اساسی است مسئله معاد است و حول هوش معاد حقایقی را بیان فرموده است. توجه داشته باشیم که مسئله معاد در قرآن کریم از جمله مسائل اساسی است که بسیاری از آیات در حول و حوش همین مسئله است. یکی توحید است، یکی معاد. دو مسئله است که قرآن روی اونها اگر از اول تا آخر دقت کنیم با بیانهای مختلف، با اشارات مختلف و با دلائل مختلف روی اونها تکیه میکند. توحید و معاد. یکی توحید است و سعی می کند که انسانها را در مراتب مختلف توحید پیش ببرد و دیگری هم مسئله معاد است که مسئله اساسی است که سعی می کند که با بیانها و روشهای مختلف و اشارات مختلف و دلائل مختلف انسانها را متوجه بر معاد و بر اون روز بزرگی که در پیش هست بفرماید. طبعا چون این دو مسئله در قرآن زیاد و مورد تاکید قرار گرفته و مسئله اساسی هست این دوتا، در این سوره هم مانند بسیاری از سوره های قرآن محور اساسی مسئله معاد است و از جمله به تعبیر مرحوم علامه از جمله آیات بسیار عمیقی که در این سوره هست سه تا آیه است که از غرر آیات، البته همه آیات غرر هستند الا اینکه در بعضی از آیات نکات بسیار بالایی هست که هر کس به اندازه فهم خودش بفهمد ابواب حقایق به روی او باز خواهد شد. بعضی از آیات اینطور است. در این سوره هم غرر آیات سه تا هست که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید هست که بعدا انشاءالله اگر خدا خواست به تفسیرش میرسیم. قبلا هم در خلال بحث ها به این آیه اشاره شده است. از غرر آیات این سوره است. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ظاهرا آیه 22 از همین سوره است. یکی دیگر از غرر آیاتی که بسیار عمیق است و گفتم هر کس به هر اندازه بفهمد ابواب حقایق به روی او باز خواهد شد، این است که یوم نقول و لجهنم هل امتلأت فتقول و هل من مزید، که باز انشاءالله به تفسیرش میرسیم. سومین آیه که از غرر آیات است که بسیار عمیق است، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، که انشاءالله به خدا خواست به تفسیرش میرسیم. اول ترجمه ساده این آیات را من عرض می کنم بعد توضیح. بسم الله الرحمن الرحیم، قاف، این از حروف مقطعه است، حالا اجمالا توضیح عرض می کنم. بل قرآن المجید، قسم به قرآن مجید که بعث مبعوث شدن در روز قیامت حق است. بل قرآن المجید، جواب قسم مثلا حذف شده است. ول قرآن المجید، قسم به قرآن مجید که بعث حق است. ول عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکه این منکرین معاد، منکرین قیامت، مشرکین، کفار تعجب کردند از اینکه آمده است به سوی آنها منذر منهم، کسی که از خود آنهاست و آنها را میترساند از معاد. فقال الکافرون، اینها تعجب کردند و گفتند هازا شیئون عجیب، این که میگوید شما بعد از مردن در برابر یک مبعوث شدنی دارید دوباره احیا خواهی شد. کافرها گفتند این که شیء عجیبی است که دوباره ما زنده بشویم. اعزا متنا و کننا ترابن، آیا این بازگشت ما بعد از این است که ما مردیم و خاک شدیم؟ ذالک رجعون بعید، این یک بازگشتی است که عقل اون را بعید میشمارد. حال گفتار اونها را بیان میکنه. بعد در جواب میفرماید قد علم ناما تنگسل ارض منهم، اینها توجه داشته باشند که ما دقیقا میدانیم آنچه را که زمین از ذرات بدنی اینها میخورد و جزء خودش میکند. و این دنا کتاب حفیظ، و نزد ما کتابی هست که همه چیز را حفظ میکند. حقیقت این است که بلکه زبو بالحق، اینها بعید شمردن نیست، اینها بعد از اینکه حق براشون روشن شد تکذیب کردند حق را. لما جاءهم، بعد از آن که حق به اونها آمد، فهم فی امر مریج، اینها در یک رویه مختلط نامنظم هستند و معلوم نیست چی میخواهند. بعد از اینکه حق روشن شده است باز قبول نمی کنند. افلم ینظروا الی السما، بعد شروع میکند با روش خاصی دو استدلال برای معاد می آورد. یکی این است که این آیات افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها، آیا اینها نگاه نمی کنند به آسمان که بالای سر اونهاست که چگونه اون را ما ساخته ایم و زیناها و زینت داده ایم و ما لها من فروج، هیچ گونه خلل و شکاف های زایدی در اون نیست. و الارض مددناها، و زمین را گسترش دادیم و القینا فیها رواسی و کوه های محکم در اون قرار دادیم و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، و در زمین از هر صنف نباتی که بهجت آور است را خلق کردیم. تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب، تا تبصره و ذکرا باشد برای هر بنده ای که میخواهد به سوی خدایش برگردد. و نزلنا من السماء ماء مبارکاً، نمی بینند از آسمان آب پربرکتی را نازل کردیم. فانبتنا به جنات و حب الحصید، با آوردن اون آب رویاندیم باغاتی روی زمین. و حب الحصید، و حبوباتی که مورد استفاده انسان هاست. و نخل باسقات، و این درختان خرمای بلند بالا که لها تل اون نزید، برای اونها میوه های روی همچیده منظم هست. رزقن للعباد، تا اینها رزق باشد برای انسان ها. اینها یعنی به این تدبیری که قدرت و علم در همه جای اون مشاهده می شود دقت نکردند. و دلیل دوم، و احیینا به بلدتم میتن، در یک کلمه خلاصه، مگر ما آب را نیاوردیم زمین مرده را زنده کردیم. کذالک الخروج، زنده شدن شما هم درست مانند این است. حالا در ترجمه ساده و آزاد این آیات بود که من عرض کردم، در توضیحش اینها روشن‌تر می شود برای دوستان انشاءالله. برمیگردیم به توضیح آیات. اول کلمه قاف هست که اینجا توضیح چندانی نمیتوانیم داشته باشیم. قاف از حروف مقطعه است که در بعضی از سور قرآن توجه دارید که در اول بعضی از سور قرآن حروفی مقطع هست، الف لام، الف لام را یا حامیم، عین سین قاف، کاف ها، یا عین صاد، امثال اینها حروف مقطعه است، الف لام میم، حامیم، اینها، تاسین. قاف هم از جمله حروف مقطعه است. در تفسیر و تبیین اینکه منظور از این حروف مقطعه چیست، بعضی ها خب مطالبی گفتند و سخنانی گفتند، مخصوصا بعضی از عرفا چیزهای گفتند که می شود تا حدود روی گفتهای اونها تا حدود حساب کرد. الا اینکه باید توجه داشته باشیم که کنه مسئله در اینجا، یعنی در باب حروف مقطعه، چون تفسیری از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرات معصومین تفسیر معتنابهی که بشود به اون اعتنا کرد وارد نشده است، طبعا نمی شود فهمید که کنه مسئله در این حروف مقطعه چیست. راهی نداریم. اینها یک سلسله رموز و اشاراتی است بین خدا و رسول که مخاطب قرآن است، رمز است بین خدا و رسول، اشاره است از خدا به رسول. طبعا مراد و مقصود اصلی را خدا می داند و اون کسی که خطاب به که مخاطب قرآن هست، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و همچنین اون کسانی که معلم به تعلیم خاص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند که اسرار را در پیش اونها به ودیعت گذاشته و تعلیم فرموده، که عبارت است از همان صاحبان اسرار، حضرات ائمه سلام الله علیهم اجمعین، و این اسرار را رسول الله به اونها هم تعلیم کرده است. الا اینکه چون رسول الله بیان نفرموده چیزی و از ائمه چیز معتنابهی نرسیده است، دیگه ما نمیتوانیم با عقول و جزئیه خودمون با فحص و بررسی چیزهای را در این باب بگیم که بشود روی اون تکیه کرد. گفتم در این بین عرفایی که بعضی از حقایق به دل اونها ریخته می شود، اون هم باز با عنایت خدا و با توجهات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات و اولیا سلام الله علیه مجمعین، اونها خب چیزهای گفتن که نمی شود زیاد هم همش را رد کرد در باب حروف مقطعه، الا اینکه اگر چنانچه اون گفته هاشون مثلا درست باشد، به حق نزدیک باشد، بویی از حق و حقیقت از تمام مسئله نیست. دقیقا اینطور. در اینجا توجه داشته باشید که روایاتی هم از حضرات معصومین در تفسیر حروف مقطعه حتی در خصوص همین قاف وارد شده است، الا اینکه این روایات جای اعتنا نیست، نمی شود به اونها اعتنا بکنیم و روی اونها تکیه بکنیم و مطلب را اونچنان که اون ظاهر اون روایات نشان می دهد مطلب را همونطور تقریر بکنیم یا بگیم همینطور است. و به تفسیر مرحوم علامه هم در همین تفسیر سوره اگر مراجعه بکنید، ایشون چند تا روایت در خصوص همین قاف آورده است و در یکیش ظاهرم به امام باقر سلام الله علیه هم نسبت داده شده است. در هر صورت روایاتیشون آورده و بعدم آخرش گفته است که به اینها نمیشود اعتماد کرد، این روایات، به لحاظ اشکالاتی که در اون روایات هست. به مثلا اون اجمال توضیحی که میخواستم در خصوص حروف مقطعه عرض کنم همین است که گفتم. این در خصوص همه حروف مقطعه، حتی این مثلا کلمه قاف هم که گفتیم جریان دارد همه جا. حقیقت نامعلوم است و راهی هم به اون حقیقت نداریم و چون خودشون نگفتن، از اسرار است، رموز است، اشارات است بین خدا و رسول مخاطب قرآن، و اگر کسی بداند اونهایی هستند که معلم به تعلیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند، خاصن یعنی صاحبان اسرار، حضرات معصومین. اشاره است، رمز است. ببینید اینطور موقع تلاوت معلوم می شود قاف این اشاره است دیگه. او گفت چیزی را، خیلی چیزها را، و رسول الله هم دریافت و تمام شد. قاف اشاره است، رمز است. اجمالا من به یک نکته هم در اینجا بگم به عنوان یکی از نکات ذوقی که ممکن است به اصطلاح بویی از اون به مشام بعضی از دوستان برسد. اشاره می شود باشد قاف، می شود گفتم بعد از این توضیحی گفتم، اشاره می شود باشد قاف به تجلی قدرت حق با شدت و بعد هم به آسانی در برابر اراده حق خاتمه یافتن آنچه در این تجلی قدرت به میدان آمده است. با تجلی قدرت به قدرت حق به شدت خلقی به وجود آمده است. به آسانی با اراده حق اینها به سوی هلاک و فنا خواهند رفت. قاف ول قرآن المجید. حالا اینا به رموز و حروف زیاد معروف است. علم حروف هم میداند که چیزیست که خودش یکی از اون علوم پیچیده است که نزد بعضی ها اسراری از اون هست. ول قرآن المجید، از این گذشته، ول قرآن المجید، واو قسم هست، قسم به قرآن مجید. مجید معنی بزرگ است، بسیار بزرگ یا شریف است، بسیار شریف. معنی مجید این است، مجد شرف و کرامتی که بسیار بالا باشد را میگن مجد. یکی از اوصاف قرآن مجید است، یعنی کرامت، رتبه، مرتبت و شرف، شرف بسیار بالایی دارد قرآن. البته این توجه دارد که فقط نازل به این همین حروف و جملات قرآن نیست، اینها مرتبه نازل قرآن است. این در اصل نازل است به اصل قرآن که حقیقت قرآن است، که قبلا هم نظرتون هست توضیحاتی در این باب گفته شده است که حقیقت بسیار بالاست که دفعتن هم به قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و بعد هم از قلب رسول الله که به لسان رسول الله نازل شده است در قالب این جملات و الفاظ مفاهیم آمده است که ماها و شماها بتوانیم چیزی از اون در حد تنزل یافتش بیابیم. حقیقت قرآن بسیار بالاست. ول قرآن المجید، قسم به قرآنی که بسیار کرامت دارد نزد خدا و حقیقت قرآن و بسیار بالاست. قسم به قرآن مجید که چی؟ جواب قسم محذوف است، که این انسانها مبعوث خواهند شد. قسم به قرآن مجید که بعث و معاد حق است، جواب قسم حذف شده است. ول قرآن المجید ان البعث حق، مثلا اینجور باید گفت، ول قرآن المجید ان البعث حق، یا البعث حق، قسم به قرآن مجید که بعث حق است. توجه داشته باشید که بین حقیقت قرآن و یک بیان دیگر ساده تر، بین قرآن و بعث کاملا رابطه است که فلزا خدا قسم یاد کرده است به قرآن، که قسم به قرآن چی چیز حق است؟ معاد و بعث حق است. حقیقت قرآن نشان میدهد هر کس بفهمد که بعثی در پیش هست. هر کس به حقیقت قرآن به هر اندازه نزدیک می شود، پی به حقانیت و تحقق حتمی بعثی که در پیش هست خواهد برد. ول قرآن المجید، قسم قرآن مجید که بعث حق است. این جمله تمام شد، قسم یاد کرد و جواب قسم هم حذف شده است. بعد می پردازد با یک لحن خاصی به تعجبی که یا استبعادی که منکرین معاد در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در هر زمانی از این خبری که رسول الله به اونها داده است در خصوص معاد به اون تعجب استبعاد اونها اشاره می‌فرماید. می‌فرماید بلکه عجبو، اینها تعجب کردند، یعنی این منکرین و مستبعدان، اونها که بعید می‌شمارند منکرین معاد، مشرکین کفار و منکرین در هر زمان، اینها عجبو تعجب می‌کردند. منکرین انجاهم، این که آمد به سوی اینها، منذر و منهم، کسی که انذار کننده است از خود اونهاست، مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که از خود بشر است، از خود انسان هاست یا از خود حتی عرب است، ولی از خودشون کسی آمده خبری به اونها میدهد که اینها در برابر این خبر به تعجب میفتند که یعنی چی که این میگوید بعد از مرده شدن زنده خواهید شد و تمام جزای حرکات و سکنات خودتون را جزء فجزء خواهید دید. اینا تعجب کردند که منذری از میانشون آمد و این خبر را به اونها داد و اونها را از اون روزی که در پیش هست ترسانید. بل عجب و انجاهم منذر منهم، اینها تعجب کردند این که آمد به سوی اونها منذری از اونها. فقال الکافرون، چون تعجب کردند فلذا اونا که کافرین بودند، کافرین یعنی روی حقیقت پرده می کشند، کافر لذا حقیقت را ستر می کنند، اینها به لحاظ این تعجبشون از این خبری که رسول الله به اونها داد و انذاری که از معاد کرد، به لحاظ تعجبشون گفتند که هازا شیء عجیب، این که این شخص میگوید، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از معاد و قیامت و حساب دوباره زنده شدن، این شیء اون عجیب، یه چیز جای تعجب است. یعنی انسان تعجب میکند این چی میگوید که در پیش دوباره زنده شدنی هست و حساب کتابی هست. این شیء عجیب است، یعنی این خبری که میدهد از معاد شیء عجیب است. اون وقت شیء عجیب است را، اون عجیب بودنش را به نظر خودشون با این بیان تقریر کردند، گفتند که اعزا متنا و کننا ترابا، این عجیب است دوباره ما زنده بشویم. آیا بعد از آنی که ما مردیم و کننا ترابا و خاک شدیم، آیا بعد از اون ما دوباره بازگردانیده میشویم و احیا میشویم؟ این اعزا کننا ترابن، اعزا متنا و کننا ترابن، بیان اونهاست در مقام تعجب از خبری که رسول الله از معاد داده و از انذاری که رسول الله کرده است. دقت میکنید، اعزا متنا گفتن این شیء عجیب است، آیا ما وقتی مردیم و خاک شدیم دوباره بازگردانیده میشویم؟ این جواب اینجا باز محذوف است، آیا ما بعد از اینکه مردیم خاک شدیم دوباره احیا میشویم، بازگردانیده میشویم؟ ذالک رجعون بعید، این که یک بازگشتی است که بعید است. بعید یعنی عقل اون را چی میشمارد؟ عقل اون را بعید میشمارد. بعید یعنی از عقل، بعید نه بعید مکانی نه بعید زمانی، یعنی در عقل بعید است این دوباره ما بعد از اینکه مردیم خاک شدیم و بدن ما ذرات خاک شد، ذرات خاک به ذرات دیگر خاکی که در این زمین است و بیشمار است مختلط شد، به هم خورد، دوباره چگونه این ذرات بدنی ما از کجا، چطور، کی اینها را محاسبه خواهد کرد، چطور اینها را خواهد شناخت و این ذرات را جمع خواهد کرد و چگونه اصلا با چی توانی چه قدرتی جمع خواهد کرد، هم چگونه خواهد دانست ذرات ما کجا رفته و هم چگونه این ذرات ما را چی خواهد کرد، دوباره زنده خواهد کرد. اینها در واقع تعجبشون به دو مسئله میرسه، یکی این که بعد از این که پوسیده شد انسان، خاک شد، بدن ذرات خاکی شد، ذرات خاکی هم با ذرات دیگر ارضی کلا مختلط گشت، اولا گم می شود این ذرات وجودی انسان در بین این ذرات بیشمار و حد و حصر زمینی گم می شود و پیدا کردنش مشتبه هم هست به هم دیگر مشکل است. این یکی، چه کسی است و کدام احاطه می تواند بداند که ذرات من کدام است بعد از آن که مختلط شد، احاطه علمی. و دیگر این که حالا بعد از اینکه دانستن این مسئله پیدا کردن این ذرات مشکل است، جمع کردن اونها و دوباره به صورت من در آوردنش، به صورت من شخصی مشخص در آوردنش هم با چه توانی، با چه قدرتی، چگونه می شود؟ اینها هم در احاطه علمی خدا تعجب می کنند و هم در چی؟ در حقیقت و هم در قدرت خدا. یکی که میگن که خدا یعنی چگونه میتواند دوباره ذرات من به دست بیاورد، و دیگر بعد از آن که به دست آورد چگونه اونها را به صورت من اولیه در میآورد. اینها در واقع تعجبشون از علم است، علمی که محیط بر این ذرات باشد که مختلط گشته، معلوم است کجا رفته و مشتبه شده. یک تعجبشون در علم محیط بر این ذرات مشتبه هست، یک تعجبشون هم بر اون قدرتی که این ذرات را فرض میکنیم دانست و پیدا کرد دوباره به صورت انسان اول در بیارد. چنین قدرتی مگر هست؟ اینها در این قدرت شک کردند و یا بعید شمردند و تعجب کردند و در علم. بعد طبعا ببینید خوب دقت کنید چجوریست، اینها اگر یه مقدار تأمل بکنن در علم بسیار بالایی که در همه جای این عالم در جریان است و در قدرت مطلقی که در همه جای این عالم در جریان است، این استبعادشون باید برطرف بشود یا نشود؟ دقت میکنید؟ یعنی راه کسی که به این مسئله مبتلاست، به این شک یا به این تعجب، به این استبعاد، به این نفع، میگه که چه کسی میتواند بفهمد ذرات من کجا رفته، کجاها با چه چیزها آمیخته شده، اینا را پیدا بکند؟ یعنی علم بالا میخواد. چاره شک این کس یا تعجب این کس یا استبعاد این کس این است که به او علمی را نشان بدهیم که در برابر اون علم این مسئله چیز مهمی چیه؟ نیست. دقت میکنید؟ دیگر این که میگه که چه قدرتی، چه کسی این قدرت را دارد که بعد از اینکه ذرات متلاشی شده را پرزن بعد از گم شده است و قاطع شده است پیدا کرد، اینها را باز ذرات خاک از ذرات ارضیه است به صورت من انسان اولیه در بیاورد؟ این قدرت جواب این چیه؟ به این قدرتی باید نشان بدهیم که این امر در برابر اون قدرت چیز مهمی نیست. فلذا ببینید اون استدلال قرآن را گفتم که استدلال میکنه. وقتی اینها تعجبشون بر این دو مسئله میرسه، استبعادشون بر این دو مسئله میرسه، یکی این که کدام علم است که به ذرات مختلط من احاطه پیدا بکند و کدام قدرت هست که دوباره اونها را انسان بکند، چون تعجب و استبعادشون به این دو مسئله میرسد، خدا هم میاد فکر اینها را، عقل اینها را در حدی که خودشون میتوانند بکشن به اصطلاح سوق میدهد به چی چیز؟ به یک علم پر اسرار در همه جای وجود و به یک قدرت بسیار بالای حاکم و موجود در همه جای وجود. میگه خب بسم الله شما نظری به همین بالای سر خودتون بیندازید، اون اندازه که میفهمید از آسمان که بالای سرتون هست، از اونجا برگردید به زمینتون نگاهی بکنید، فکری در اینها بکنید، ریزکاری ها که در خلقت اینها از ناهی اون مبدأ، اینها کسانی هستند که فرض میکنیم که در مبدأ شک ندارن و در چی شک دارند؟ در به اصطلاح معاد شک دارند. اون مبدأی که این آسمان با این پیچیدگی را و پر اسرار را که هم قدرت بسیار فوق تصور میخواهد خلقش و هم علم و احاطه بسیار پیچیده میخواهد، اون قدرت که این آسمان را با این پیچیدگی خلق کرده است و اون علمی که این آسمان را با این پیچیدگی به راه انداخته است و همچنین این زمین را با این جزئیات و با این تدبیر خاصی که است، آیا برای آن قدرت دوباره ذرات شما را یافتن و به صورت انسان آوردن، قدرتی که این کارها را کرده است، چیز سختی است؟ آیا جای استبعاد هست یا نیست؟ اگر خوب در اینها فکر بکنید جای استبعاد چیه؟ نیست. دقت میکنید واقعا هم این میخواد فکرها را به راه بیاندازه. شما ببینید همین الان من و شما، البته ما از منکرین نیستیم، ولی به لحاظ اینکه این دلیل را خوب بفهمیم، شما بروید در حالا در همین زمین فکر بکنید، حتی در ریزکاری های این زمین، موجودات ریز این زمین با اون نظم دقیق به اصطلاح وحتاوری که در میان مثلا مخلوقات زمین هست، دقت کنید هم حکایت از یک علم بسیار بالا می کند که اینها را اینجور منظم کرده است و هم حکایت از چی می کند؟ حکایت از قدرت بسیار بالا که هیچ حدی نمی شود نه به اون قدرت قائل شد نه به اون علمی که اینها را به راه انداخت. حتی می شود گفت اگر انسان عقلش خوب کار بکند، حتی خلقت یک مورچه را با اون نظمی که مورچه در زندگی خودش دارد اگر بنا بشود، یک کسی عقلش خوب به راه بیاندازد، خلقت و ساختمان وجودی یک مورچه را با اون برنامه، با اون شعور، با اون حرکات، با اون نظمی که در خلقت و در کارهای این موجود بسیار ریز هست اگر دقت بکنه، هم میفهمد که بسیار علم بالایی در اینجا به کار رفته است و بسیار قدرت چی؟ قدرت بالایی. و تا نظرتون باشد که به یک نظر موجودات بسیار ریز خیلی میتواند حکایت کننده از قدرت بالا باشد و از علم بالا، به یک نظر موجودات چی؟ بسیار درشت. دقت میکنید مثلا شما در ساختمان وجودی یک مورچه که بسیار ریز است، از اول تا آخرین جهاز وجودیش، جهاز هاضمه‌اش، جهاز ادراکیش، اراده‌اش، این در این مورچه به این ریزی در کجا اینها تعبیه شده است؟ چجور تعبیه شده است؟ اراده دارد، شعور دارد، فهم دارد، حیات دارد، حس دارد، جهاز هاضمه دارد، تشخیص مصلحت از مفسده میدهد، چی الی آخر؟ این اصلا چگونه در اینجا تعبیه شده است؟ این چه علمی میخواهد و چه قدرتی؟ خیر بروید با آسمان ها موجودات دروش را در نظر بگیرید، با آسمان ها که البته بروید انسان ها و ماها و امثال ماها به آسمان ها بسیار جزئی خواهد بود، اونچنان که بعضی ها رفتن به این موجودات بسیار درشت و بزرگ، دقت کنید که هم از قدرت بی نهایت حکایت می کند هم از علم بی نهایت، که وقتی یه خود انسان متوجه شد دیگه پیدا کردن ذرات منی که مختلط به ذرات زمین شده اصلا به این صورت انسان آوردن اون در برابر این قدرت و این علم هیچ مسئله مهمی نخواهد بود. این نظاره که علی الله یسیر، این برای مطلق آسان است. من در گاهی در این فکر میکنم در جلسه دیگر که مخصوص خانم هاست میگفتم این جمله را، گفتم ببینید اصلا این سوال ها، این استبعاد ها چگونه شد، چگونه میتواند باشد که این به این صورت ها مطرح میشود، به صورت محادانستن نمیدانم مستبعد شمردن اینها، میداند کجا معنی دارد. ما یک از یک چیز ما به همه انسان ها غفلت دارند، چگونه میشود، بعید است بشود، محال است بشود، امثال اینها، من که بعید میشمارم، نمیشود این باشد، امثال این کلم، اینها میدانند این جملات چه معنی دارد. اونجا که ما اینها را در برابر یک قدرت محدود که حد داشته باشد و در برابر یک علم محدود قرار بدهیم، اما اگر قدرت را بی نهایت فرض کردیم، علم را بی نهایت، دیگه اصلا این جملات از اساس چی می شود؟ بگرد از اساس چی می شود؟ گفتید بی معنی می شود. چگونه می شود برای قدرت من میگید، امثال من یا بالاتر از من یه خورده، بالاخره قدرت محدود میگی. بله قدرت اگر محدود باشد، محدود از حدی دارد، در حد خودش می تواند کار بکند، فوق حد دیگه نمی تواند کار بکند. علم اگر محدود باشد همچنین، اما اگر نهایت نداشت، حد بر نمی دارد، اندازه ندارد، هر چه آوردی اون محاله که تو میگی محال است، هر چه محال آوردی اونجا دیگه معنی محال را چیه؟ ندارد. چون گفتیم قدرت مطلق است، یعنی به هر چه توان دارد. علم مطلق است، یعنی به هر چه چی دارد؟ احاطه دارد دیگه، یعنی چیزی نمی شود پیدا کرد که علم مطلق به اون احاطه پیدا نکند، چیزی نمی شود پیدا کرد که قدرت مطلق توان اون را نداشته باشه. معنی مطلق این است، اصلا خدا یعنی این، این معنی، یعنی آن که حد ندارد، آن که حد ندارد، آن قدرتی که حد ندارد، آن علمی که حد ندارد، که در برابرش همه محال ها به اصطلاح ممکن است، همه بعید ها آسان است، همه مشکل ها خیلی آسان است، اون را میگیم خدا. اصلا معنی خدا این است. از اول باید بفهمیم که خدا اصلا به چی میگیم. دقت کردید؟ حالا اینو میخواستم بگم، موجود ریز را دقت میکنیم، واقعا انسان تعجب میکند. هر چه ما بشناسیم یک مورچه چی است، تعجب خواهیم کرد از اون علمی که در اینجا به کار رفته و بی نهایت بودن این علم پی خواهیم برد و همچنین به بی نهایت بودن اون قدرت که در اینجا به کار رفته است. خیر، برویم به سراغ موجودات بسیار درشت، یعنی عظیم، عظیم بسیار با عظمت. اونجا هم باز همین طور است، انسان را بهت برمی‌دارد، حکایت می‌کند از قدرت بسیار بی نهایت، فوق بی نهایت و از علم چی؟ بسیار بی نهایت. من با شما چند لحظه به سوی آسمان سفری بکنیم، دقت می‌کنه. البته من چند جمله از تحقیقاتی که بعضی از دانشمندان غربی، یعنی کیهانشناسان کردند، چون خدا اینجا اشاره میکند و سوق میدهد فکرها را در مقام اینکه اون مستبعدین را، یعنی استبعاد کننده ها را متوجه بکند که شما در قدرت شک میکنید یا در علم که این کار معاد میکنید که چگونه ما بعد از اینکه خاک شدیم زنده میشویم، شما را ما متوجه میکنیم به آسمان ها سفر کنید تا بدانید قدرت مطلق است و علم بالاست و اونو که شما بعید میشمارید در برابر این قدرت و اون علم ناچیز است. به زمین سفر بکنید، باز این چنین خواهید دید، چون خدا اینجور دستور میدهد. فلذا من در سفر زمین یک مورچه را به شما مثال زدم، در سفر آسمان چند جمله را که خدا میفرماید بروید به آسمان ها، در حدی که میشود رفت، از گول اونها که تحقیقاتی کردن، مطالبی نوشتن، زیاد چیزها گفتن، چند جمله فقط از باب نمونه من نقل میکنم به شما، ببینید که واقعا چه قدرتی و چه علمی انسان را بهت برمیدارد. اون وقت بعضی از محاسبات این کیهانشناس ها را انسان دقت میکنه. چند جمله من نوشتم از بعضی از گفته های اینها و شما در این محاسبه که من عرض میکنم فقط یه تأمله میکنید، بقیهش را توصیه هم میکنم به شما، بقیهش اولا تأمل میکنید و توصیه میکنم بعدا رفتید در نوشته ها و تحقیقات این کیهانشناسان که با یک سلسله تجارب و اندازگیری ها و رصد ها و رصد خانه ها و تجهیزات رصد خانه ها دارند، کارهای کردند و مطالبی گفتند، مطالبه کنید، خوب است برای شناختن قدرت خدا و علم خدا. چند جمله در خصوص کهکشان ما که همین به اصطلاح این موجود عدسی شکلی که هست به نام کهکشان ماست که منظومه ما در اونجاست و زمین ما جز این منظوم است عرض میکنم. یکی از اونها با اون محاسبات خودشون چنین میگوید، عرض کنم که میگوید که در این کهکشانی که ما داریم که یک فضای عدسی شکله، از دور که نگاه میکنیم یک فضای عدسی شکل است، که این فضای عدسی شکل درش او میگوید، یکی از کهانشناس ها با محاسبات کرده، البته این محاسبات بعدن تکمیل هم شده است، این یه مقدار این که من میگویم یه مقدار نواقص هم دارد که بعدها تکمیل شده، ولی تکمیل شده نه اینکه از این مسائل کم شده، بلکه مسائل پیچیده تری معلوم شده است. میگوید که در کهکشان ما که منظومه ما جزئی از اون کهکشان است، 40 بیلیون ستاره منظومه کهکشانی هست. 40 بیلیون عدد را فراموش نکنید، ستاره به اصطلاح منظومه کهکشانی هست. 40 بیلیون فقط در کجا؟ در کهکشان ما که یکی از میلیون ها کهکشان است. دقت میکنید؟ اون وقت قطر کهکشان ما، همین فضای عدسی شکل را اون برآوردی که اونها کردن، اینجور گفتن قطر کهکشان ما مساویست با 100,000 سال نوری. دقت میکنید؟ 100,000 سال چی؟ نوری. یعنی 100,000 سال اگر نور از این طرف به حرکت بکند، بعد از 100,000 سال نور اگر از این طرف حرکت بکند به اون طرف چی خواهد شد؟ خواهد رسید. کهکشان ما قطرش، دقت میکنید؟ از کنم که نوشته زخامت کهکشان ما 10,000 سال نوری است. 10,000 سال نوری که در روایات هست که وقتی خواستید به بیچارگی خودتون پی ببرید، بروید زیر سقف آسمان یه نگاهی بکنید، بفهمید بیچارگی خودتون را و کوشکی خودتون را، مخصوصا وقتی نخوت وجودتون را میگیرد، برید زیر سقف و نگاهی به بالا بکنید، فکری بکنید چیه مسئله، در برابر کدام قدرتیم و با کدام قدرت مخصوصا ما مخالفت میکنیم. دقت میکنید؟ اینجاها دیگه اگر انسان یه خورده حال پیدا بکند، اون میشود که شد برای اهل باطن و برای اولیا و برای حضرت امیر سلام الله علیه و برای حضرات معصومین. خیلی سخت است مخالفت با قدرتی که این جزئی از مخلوقات اوست. دقت میکنید؟ با این ناچیز 10,000 سال نوری خلاصه زخامت کهکشان ماست. 10,000 سال نوری. خب منظومه شمسی ما که عرض ما جزئی از اون منظومه است، در لبه از لبه های همین کهکشان قرار گرفته که چندین هزار سال نوری فاصله با مرکز دارد. اون وقت اون شخص میگوید که کهکشان ما نسبت به دیگر کهکشان ها مانند یک لکه ابر کوچیک است. اینی که گفتیم مانند یک لکه ابر چیه؟ کوچیک است. بعد میگه که یکی در تعبیرها اشتباه نشه، یکی از نزدیکترین کهکشان ها به کهکشان ما، یکی گفتم میلیون ها کهکشان هست، یکی از نزدیکترین کهکشان ها به کهکشان ما صحابی مخصوصی است که نام مخصوصی هم براش تعیین کردن. یکی صحابی ها، صحابی مانند مجتمع را میگن که اسمش صحابی. صحابی با کهکشان در اصطلاح کیهانشناس های فرق داره. یک صحابی از جمله کهکشان ها و صحابی های نزدیک به کهکشان ما، یک صحابی است که زخامت آن صحابی که نزدیکترین صحابی به کهکشان ماست 70,000 سال نوری است. دقت کردید؟ زخامتش 10 برابر زخامت کهکشان ماست. 70,000 سال نوری زخامت اون صحابی است. خوب تعمل کنه چی میشه. بعد دارای 100 میلیارد ستاره است اون صحابی. 100 میلیارد ستاره است. منظومه ما چقدر بود؟ 40 بیلیون بود. اون 100 میلیارد ستاره دارد. اون صحابیش از نزدیکترین صحابی هاست. یک صحابی دیگر را اونا با دوربین هایی که به اصطلاح دوربین های نجومی خاصی که توانستن مشاهده بکنن، یک صحابی به نام صحابی الجبار، در اون صحابی یک ستاره را اندازه گیری کردن. یک ستاره در اون صحابی که با دوربین ها به سختی به اونجا رسیدن، یک ستاره، بعد گفتن که یکی از ستاره هاش قطرش، یکی از ستاره های صحابی الجبار قطرش 160 میلیون کیلومتر است. 160 میلیون کیلومتر است. دقت کنید ضخامت یکی از ستاره ها که در سحاب جبار است. گفتند که بعضی از منظومه ها فاصلش با زمین ما، این رقم را دقت بیشتر بکنید، بعضی از منظومه ما، یک منظومه داریم که منظومه شمسی ماست که این آفتاب است، این زمین، این ماه، اینا، بعضی از منظومه های موجود بعد در بالا فاصلش با زمین ما که درش هستیم 700 هزار سال نوری است. 700 هزار سال نوری فاصله بعضی از منظومه ها با زمین ماست، این یک رقم. بعد و بعضی از منظومه ها فاصله اش با زمین ما 228 میلیون سال نوری است. 228 چقدر؟ میلیون. 228 میلیون سال نوری فاصله بعضی از منظومه ها با زمین ماست. یعنی اگر 228 میلیون سال نوری از اونجا حرکت بکند، از اون منظومه به زمین ما میرسد. 228 میلیون سال از اونجا نور میاد به اینجا میرسد. اینا جملاتی بود که فقط براتون بود از باب نمونه گفتم. حالا دیگه اصلا نهایت دارد ندارد؟ البته خب نهایت همه چیز دارد جز اون بی نهایت. این آسمان چیه؟ به کجا میرسد؟ چی چیز است؟ اون وقت در این کرات چه هست؟ چه عوالمی هست؟ چه موجوداتی هست؟ چه ها میگذرد؟ چه چیزها هست؟ خب اینجا را نگاه میکنیم. حالا این بزرگی این آسمان هاست. میدانیدم که در بین این منظومه ها و کهکشان ها با اون ستاره ها یک نظم بسیار دقیقی هم در جریان است. این بزرگش از قدرت بالا، اون نظم پیچیدهش از چی بالا اجاد میکند؟ از علم بالا. در برابر اون علمی که این کارها را کرده و آنچه در زمین است را کرده و اون قدرتی که اونها را و اینها را کرده است، این که خاک من رو از کجا پیدا خواهد کرد و چجور به صورت من در خواهد آورد که چیزی نیست. دقت میکنید؟ با این استدلال پیش میرود برای رفع استبعاد و تعجب این جمع از منکرین که تعجب و استبعادشون مبتنی بود برای این که کدام علم است بر ذرات ما احاطه بکند و کدام قدرت است اونها را به صورت مادر بیاورد. خوب دقت کردید؟
Yeah.